همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به دیدار شما آمدیم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما باشید. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و با توجه به هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهایی هستند که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شده و استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث به او آموزش داده اند و بهره‌های فراوانی از این استادان برده و بالاخره در بغداد رحل اقامت انداخته و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شده است. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ، حدیث تکمیل می کرد، شاگردانی نیز تربیت نمود و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در روز یک شنبه در خانه اش به خاک سپردند. دوستان گرامی، ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری از مورخان نامی دوران اسلامی است. کار عمده او در فقه بوده و در بعد فقهی بیش از هر رشته علمی دیگری شهرت داشته است، زیرا ابن ندیم در کتاب الفهرست خود او را در ردیف فقهای نظیر مالک، شافعی و داوود ابن علی آورده است و در بخش تاریخ نامی از او نبرده است. تألیفات طبری که مهمترین آنها در حوزه تفسیر و تاریخ است، نشانه وسعت کار او در جمع‌آوری احادیث است. احادیثی که او با مسافرت‌های طولانی خیش فراهم کرده و با حافظه نیرومند خود در کتاب‌ها و رساله‌های فراوان ثبت کرده است. در کتاب تهذیب الآثار که از جمله آثار علمی محمد ابن جریر طبری است، او علاوه بر جمع‌آوری به بحث و نظر در روایات پرداخته و تا حدود زیادی استقلال فقهی خود را نیز به اثبات رسانده است، به طوری که در مواردی با نظر شیعه هماهنگ شده و به همین دلیل برخی او را رافضی دانستند. طبری در تألیفات خود نظر به مسائل مطروحه علمی در اطراف خیش نیز داشته و زمانی که شنید کسانی حدیث قدیر را انکار کرده اند، کتابی عظیم در طرق نقل آن حدیث تألیف کرد. کتابی که بسیاری از مورخان و محدثان اهل تسنن از جمله ذهبی آن را دیده و آن را حجیم خوانده است. همراهان گرامی، طبری در دورانی به سر می برد که تمدن اسلامی آمادگی لازم و کافی را برای به نمایش گذاشتن نیرو و انرژی خود در تاریخ بشری پیدا کرده بود. دورانی که هزاران اندیشمند اسلامی در گوشه و کنار سرزمین‌های تحت سیطره اسلام در رشته‌های مختلف علمی به تحصیل و تحقیق اشتغال داشتند و این زمینه‌ای بود که به دنبال خود عصر پرشکوه تمدن اسلامی را به همراه آورد. در میان این علوم، علم حدیث از جمله پرجاذبه ترین علوم بود که به نوبه خود فقه، تفسیر، رجال و حتی تاریخ را بارور کرده و به عنوان محور علوم دینی به شمار می رفت. حوزه های دینی بغداد، کوفه، بصره، شام، مصر، ری، نیشابور و بسیاری از نقاط دیگر مملو از محدثینی بود که حافظ فرهنگ دینی و میراث فکری اسلام و مسلمین بودند و دائم برای دریافت حدیث بیشتر و اطلاعات جامع‌تر از شهری به شهر دیگر مسافرت می کردند. در این میان مکاتب مختلف فقهی و تفسیری که بیشتر بر حسب مناطق جغرافیایی و متأثر از فقهای گذشته بود، در صدد توسعه عقاید خود بودند و برای گسترش مبانی حدیثی و فقهی خیش به نوشتن کتاب و رساله در سطحی بسیار گسترده روی می‌آوردند. ده ها مسند، مصنف، سنن و صحیح و غیره نگارش یافت و هر مکتب فقهی کوشید تا در این راستا از دیگران جلو افتاده احادیث بیشتری را گرد آورد، اسلاف خیش را ترویج کند و عقاید خاصی خود را به اثبات برساند. در این ره گذر جدال بین مذاهب و مکاتب در بعد فقه و عقاید نقشی تعیین کننده در کار علمی افراد داشته و با ایجاد محدودیت‌ها و نیز با مطرح شدن سوژه‌های مختلف فقهی و اعتقادی برای تحقیق و تتبع روال خاص و مشخصی را بر اندیشمندان تحمیل می‌کرد. نام بیش از 130 کتاب را ابن ندیم در کتاب الفهرست خود ذکر کرده است. دوستان گرامی، محمد ابن جریر طبری از جمله اندیشمندانی بوده که آثار بسیاری را تألیف کرده است که معرفی و بررسی تمام این آثار در حوصله این برنامه نیست. یاقوت هموی در کتاب معجم الادبا به کتاب شناسی توصیفی آثار طبری پرداخته است. از جمله کتاب‌هایی که او از طبری نام برده عبارتند از جامع البیان فی تفسیر القرآن، تاریخ طبری، کتاب ذیل المزید که در زندگی صحابه و تابعین نوشته شده و بسیاری از کتاب‌های دیگر. اما از این میان آنچه باقی مانده و به دست ما رسیده اندک است. برکلمان و فؤاد سزگین نیز در آثار خود اطلاعات مشروحی را پیرامون کتاب‌های باقی مانده از طبری و نسخ خطی آن داده اند. دوستان گرامی، از میان تمامی آثار دو اثر مشهور او، یکی در دانش تفسیر و با نام جامع البیان و دیگری دانش تاریخ با نام تاریخ الرسل و الامم و الملوک، شهرت بسزایی برایش به ارمغان آورده است. تاریخ الامم و الرسل و الملوک معروف به تاریخ طبری در دو بخش تاریخ جهان و تاریخ اسلام تدوین شده است و تاریخ عمومی از آغاز آفرینش تا سال 302 را در بر می گیرد. تاریخ تألیفات این اثر ارزشمند دقیقاً معلوم نیست، ولی میتوان بر اساس شواهد و سخنان طبری احتمال داد که پس از کتاب تفسیر قرآن، یعنی پس از سال 290 هجری قمری نوشته شده است. طبری در تألیف تاریخ خود به دلیل شخصیت فقهی و دینی که داشته، بی تردید متأثر از ملاحظات دینی، سیاسی و دیدگاه‌های فقهی بوده است. تاریخ طبری گنجینه عظیمی از اطلاعات است و یکی از قدیمی‌ترین تواریخ عمومی در جهان به شمار می‌رود. اما تأثیر دیدگاه‌های کلامی و باورهای دینی طبری بر کتابش موجب شده که عده‌ای از منتقدان او را به عدم بی‌طرفی در نقل تاریخ متهم کنند. طبری در شعر و ادب نیز در عصر خود شهره بوده است و همین ذوق ادبی موجب شده که به این اثر به عنوان یک شاهکار ادبی نیز نگریسته شود. هدف طبری از نگارش تاریخ، عرضه تاریخ جهان از آغاز آفرینش تا زمان خود او بوده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. یاران همراه، انشالله ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی میگیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.